من همش دوست داشتم بگم همزاد پنداری میکردم، میگه تو دستتو به من نشون بده، دستو سفیدتو نشون بده.
اون زمانم زیاد برای نسل جدید میگیم که آیفون تصویری نبود. ما بچه های چی FF اسمش هم FF بود، زنگی که میخورد در شکل خیلی مدرنش این بود که خونمون FF داشت، در رو نمیرفتن جلوی در باز کنن، از بالا باز میکردن. خب ما اجازه داریم که گفتگومون رو خانم فیروزی ادامه بدیم یا در بخش دوم باید ادامه پرسش شار مطرح بکنیم؟ چون بچه ها وقتی که حالا بزرگتر که میشن از قصه های چیزای دیگری رو هم وام میگیرن و متاسفانه در نسل حالا شاید بعد از دوره کودکی ما، که البته در دوره کودکی ما هم بود، انقدر پر رنگ نبود. ما هم بچه های نوار قصه ایم دیگه، ما نسل نوار قصه های هستیم که در این نوار قصه ها یه شخصیت هایی داشتیم مثل سیندرلا، سفید برفی و چیزهایی از این دست. الان بچه ها شخصیت های دیگه ای دارن. حالا من چون بچه کوچیک ندارم، شاید دیگه چند تا از این شخصیت ها رو دیدم، عکساشون رو بچه های خانواده دنبال میکنن، لباس میخرن، حتما عکس اونو باید داشته باشه. من احساسم این بود که ما در زمان کودک خودمون که حتی انقدر هم قهرمان های داستان ها عجیب و غریب نبودن یا انقدر زیبا نبودن شخصیت های داستانی، به دنبال یک ایدئالی از زیبایی، به دنبال ایدئالی از خوشبختی ناخودآگاه در ذهنمون میگشتیم و هنوز هم برای مثلا نسل ما وقتی مثال میزنیم میگیم که اون لنگی کفش سیندرلا تو خدا کنه یکی پیدا کنه یا پیدا نکرد یا فلانی، بالاخره کفش سیندرلا گم شد نشد. ببینید اینا تأثیر داشته دیگه.
بله.
وقتی ما کتاب ها و داستان هایی رو برای بچه ها بازگو میکنیم، کتاب هایی رو میخریم پیرامون این شخصیت ها، چقدر روی زندگی شناختی اونها برای بزرگسالی داریم کار میکنیم؟
ببینید قطعا تأثیر داره، به خاطر همینه میگیم که ما سرمایه گذاری داریم میکنیم به لحاظ زمانی. من میخوام از کودکم یه مهارتی رو یاد بگیره به اسم همدلی، یه مهارتی رو یاد بگیره به اسم دوستیابی، اینکه توی کار گروهی چطوری در واقع فعالیتش رو داشته باشه. میام از طریق زبانش که حالا الان اینجا قصه و داستانه باهاش وارد ارتباط میشم. توی اون قصه وقتی که یه همچین شخصیت‌های خیالی خیلی دور از ذهن رو میذارم، خب اون میاد مقایسه میکنه خودش رو. ما داریم مواردی رو که میخواد خودش رو برسونه به اون حد ایدئاله. این که ما مواردی رو بذاریم توی کتاب، نشانه هایی رو بذاریم که کودک من سرنخش رو بگیره و اون قوت خلاقیت خودش رو پرورش بده، من با این بخش قضیه کاری ندارم. تخیل داشته باشه، بتونه همزاد پنداری بکنه، اینها اصلا روند رشدی کودک منه و سلامتش رو داره نشون میده. بله. ولی این که یه همچین اختلافی وجود داشته باشه، اون خیلی خوشگله، چون خیلی خوشگل بود و یک زیبایی که واقعا اغراق‌آمیزه به خاطر برنامه‌هایی که وجود داره، تصویرسازی‌هایی که می‌کنن و در عالم واقعیت واقعا نمیشه به اون رسید، چه تأثیری روی کودک من می‌ذاره؟ این فاصله می‌گیره. پس من مثل اون که خوشگل نیستم که حالا بخوام برم با فلانی تو مدرسه دوست بشم، من که مثل اون انقدر توامن نیستم که بتونم یه همچین چیز بزرگی رو بلند کنم ببرم با خودم مثلا حمل بکنم. پس از جمع میتونه یه عاملی باشه که فاصله بگیره، تنها بشه. خوبه تحریکشون بکنیم برای اینکه اون توانمندی هاشون رو بهبود بدن، تقویت کنن، ما هم بستر رو براشون مهیا بکنیم. اما الگویی که داریم میذاریم جلوشون، ببینیم که چیه که داریم این کارو میکنیم. اسبابازی که حتی داریم میخریم، شخصیتی رو که میخوام بذارم تو دست بچم، اینها همه تأثیر گذاره و تأثیرات منفیش، خانم آل عباس عزیز، ای کاش واقعا باز در قالب یک داستان جایگزین من میگم رفع بشه، ولی کودکان تأثیر میگیرن و تأثیر عمیق میگیرن چون شخصیتشون داره شکل میگیره.
چون ما قهرمانهای عجیب و غریب داریم به پسرهامون، اصلا یه چیزی در قالب خشونت اتفاقا داره این شکل میگیره که قهرمانهایی که رفتارهای خشن دارن و بعد میشن الگوی ذهنی بچه ها.
و اینو در نظر بگیریم که بچه های ما کنجکاون، کنجکاوی میکنن، بعد اون چیزی رو که میبینن حالا میخوان بیان خودشون هم امتحان کنن.
و شاید امروز این نسلی که بعضی ها البته شامل همه نمیشه، اینقدر دنبال زیبایی های اغراق‌آمیز هستن، عمل های زیبایی آنچنانی، تأثیر همون قصه های باربی که حالا این رو من به این دلیل نام بردم چون بود دیگه، شکل هایی که تعریف میشد این نمادی از زیبایی برای یه دختر خانومه و همون کودکان امروز بزرگ شدن و تن به جراحی های عجیب و غریب میدن برای اینکه من مادر، من پدر تعریف زیبایی رو از کودکی به او این شکلی نشون دادن.
و اینکه بهش نگفتم که ماها به خاطر اینکه متفاوتیم و در کنار هم هستیم زیباییم، این اصلا قدرت خلقت.
حالا من میتونستم از این همه تأثیر برای آموزش یک مهارت استفاده بکنم.
بله،
ما داستانهایی رو شنیدیم که خب در یه گروه دوستی که حیوانات بودن، بعد موشی که اومد اون دام رو
کمک کرد
که اون دام رو باز بکنه که دوستانش بتونن از دام صیاد بیرون بیان. ببینید اینها هم قصه بود، اینها هم قصه هایی بود که تصویراش موندگار شده. یعنی ما از طریق داستان میتونستیم خیلی مهارت ها رو هم به بچه ها آموزش بدیم.
مهارتی مثل دوستیابی، اینکه احساسمون رو بیان بکنیم، اینکه وقتی ناراحت میشیم، عصبانی میشیم، به جای اینکه سریع اولین گزینه‌ای که به ذهنمون میاد که مثلا از مشتمون استفاده بکنیم، بیایم راه‌های مختلف رو ببینیم، یه مکسی به خودمون بدیم، مسئله‌مون رو حل بکنیم. اینکه توی داستان‌هامون زیبایی خوبه، ولی زیبایی رو بیایم طوری برای فرزندمون تعریف بکنیم که توانمندی های تویه که به تو زیبایی میده، تفاوت های تویه که به تو زیبایی میده، نه که صرفا وجود یک نوع لباس. میگم اینها رو من حداقل تو نسل امروز ما نمیتونیم اینها رو نادیده بگیریم، ولی میشه مدیریتش کرد. اگر من در زمان خودم از سمندون میترسیدم، از پله های زیر زمین میترسیدم و افراطی اون داستان و قصه رو میگفتن، الان به یه شکل دیگه ما داریم افراطی توی سری زمینه ها حرکت میکنیم.
بله،
اینها رو باید بهش آگاه باشیم، وگرنه زیبایی قشنگه، دامنای خوشگل تو کتابای داستان قشنگه، پسرایی که شجاعت داشته باشن، جسارت داشته باشن، قوی باشن، احترام بذارن، اینا همش قشنگه، ولی مسئله اینه که اون شخصیت داستانی که یا قصه‌ای که من دارم میگم که میام اصلا پوششش رو برای فرزندم میخرم، خب یه درصد یه مکس بکنیم اگه پسر من اون لباسو بپوشه و بخواد اون فعالیت‌ها رو در قیاب من مادر امتحان کنه، چه خطری رو متحمل شد.
متشکرم از شما. با خانم دکتر سعیده سهیلی مهر، دکترای روانشناسی و آموزش کودکان، در بخش دوم برنامه خانه و خانواده باز هم در خصوص تأثیر قصه گویی در پرورش کودکان صحبت خواهیم کرد، اما همراه میشیم با یه قصه، خوندن کتاب از زبانی برای این فصل از زندگی کودکی.
سلام، من آنایتا شهریاری هستم، 8 سالمه.
سلام، من مهران آفیوزی هستم، 9 ساله از سهراب.
امروز میخوام بخش از کتاب در جستجوی آرامش را براتون بخونم.
بخونم. احساس نگرانی و استراب ممکن از بزرگ و قوی به نظر برسد و ناگهان بیخبر پیدا شد. من از این اتفاق خیلی میترسم. گاهی اینطور به نظر می آید که هر جایی می روم همراه هم است.
توی کلاس اضطراب باعث می شود یک عالم فکر در هم و بر هم مثل برق و باد از ذهنم بگذرد.
اینطور اصلا نمی توانم درست فکر کنم.
قبل از اینکه سوار اتوبوس بشوم مدام دلشوره دارم و با خودم کلنجار می روم.
من کلافه ام. در مطب دکتر خوشکم می زند و بی حرکت هستم، من نمیتوانم با این همه استراب کنار بیایم.
وقتی سر و کله استراب مثل رعد و برق پیدا می شود ممکن است ترسناک باشد، اما من یاد گرفتم که در این شرایط باید چه کار کنم.
بابام برایم توضیح داده که احساس استراب و نگرانی طبیعی است. همه آدم ها گاهی چنین حسی دارند. بدن و مغز به کمک این احساس به ما میگویند چه خطری وجود دارد.
اما خیلی وقتها فقط یک هشدار اشتباه است، چون ما واقعا در خطر نیستیم. پس برای این که به آرامش برسیم باید دوباره احساس امنیت کنیم.
من برای این که احساس امنیت کنم این کارها را انجام دهم. به اطرافم نگاه می کنم و دنبال نشانه های امنیت می گردم. نشانه های کوچک یا بزرگ،
مثل صورت مهربان، رنگ یا شکل درخت، گل یا هر چیزی که به چشمم می خورد و برای من آشنا، اطمینان بخش و آرامش دهنده است.
من به کمک حس های دیگرم سعی می کنم نسبت به محیط اطرافم هوشیارتر شوم. من می توانم به چیزهایی توجه کنم که می شنوم، بو می کشم، لمس می کنم یا می چشم.
این موضوع به ذهن و بدنم کمک می کند تا روی ماجراهایی که همین حالا اتفاق می افتد تمرکز کنم.
من آماده‌ام تا به نشانه‌های نگرانی و استراب در بدنم توجه کنم.
من همیشه نگران حرف زدن جلوی بچه‌های کلاس بودم، اما این کار را انجام دادم.
آمپول درد داشت اما من از پسش بر آمدم.
روزهای اول سوار اتوبوس مدرسه شدن برایم سخت بود،
اما به خودم افتخار میکنم چون حالا هر روز این کار را انجام میدهم.
هنوز همگاهی ناگهان استراب سراغم میآید، اما میدانم چه کار کنم.
خدافظ خانم دکتر، خانم مجری.
چه قصه شیرینی و چه کتابخوانی حرفه‌ای. مهرانایی که 9 ساله و آناهیتای 8 ساله اینقدر زیبا کتاب رو خانم دکتر خوندن که من هم از خوانش کتاب اینها کاملا تأثیر گرفتم و متوجه منظور شدم. چقدر ماشاءالله هم قشنگ خوندن هم به زیبایی منظور رو رسوندن. من آمادم که به نشانه های استراحت که در بدنم وجود دارد توجه کنم. آفرین، چقدر خوب بعضی از داستان ها به این مطالب میپردازند. چیزهایی که باید اتفاقا از همین سن آموزش داده بشه.
و اینکه کودکانمون درگیرش هستن و چقدر قشنگ که وقتی باهاشون کار میکنیم کتاب رو میدیم بهشون و میگیم حالا شما بخون. همین خوندنه، همین بازگو کردنه، همگام شدن باهاشون توی این مسئله و همین اذعان کردنه تأثیر داره تو مدیریت اون استرسی که فرزند من تو مدرسه داره. من تصورم اینه که این دختر نازنینمون باید قاعدتا بعد دوم سوم می بود که اینطور داشت.
یکی از عزیزان مهرانا 9 سالشه، آناهیتا 8 سالشه،
میشه همون دوم سوم. بله، دیگه. بله، دقیقاً. و اینکه وقتی داره این علائم رو داره میگه، وقتی داره حالا راههای مدیریتش رو میگه، در اصل داره در خودش هم اینو میبینه، در کنکاش داره میکنه و وقتی مطرح میکنه حتی دوستان همسن و سال خودش هم، چون ما اعتقاد داریم به هم تأثیر گروه همسالا اینجا قرار خودش رو نشون بده دیگه. صرفا این که ما با این واژه ها بازی بکنیم و مطرح بکنیم که اثر بخشی نداره. ما معتقدیم که گروه همسالان تو این سن خیلی تأثیر گذاره و وقتی من والد اومدم این زیر ساخت رو مهیا کردم، قطعا این دوتا فرزند ما مادرانی داشتن، پدرانی داشتن، مراقبین اولیه‌ای داشتن که براشون وقت گذاشتن و این مفاهیم رو بهشون منتقل کردن که اینقدر قشنگ دارن بازگو میکنن و میان و مطرح میکنن تو گروه همسالانشون. اینها این تیکه های پازل به هم وصله، یعنی هم خودش حس حال خوبی رو داره، داره استراب رو که یه چیزی که خیلی دامنگیره، خیلی از بچه‌ها باش دارن دست و پنجه نرم می‌کنن، داره مطرح می‌کنه، عادی داره نشون میده، در این حال داره تکنیک‌هایی رو میگه. همچنین خیلی هم بد نیست، یه جاهایی هم باید استرس استرابو داشته باشی، ولی توی این کتاب بیا ببین چقدر قشنگ داره به من و تو یاد میده. و گروه های همسالان اینطوری دوره هم شکل میگیره و تاثیرپذیری رو زندگی میکنه.
اینجا خانه و خانواده هست،
فرقی نمیکنه تقویم چه تاریخی رو نشون میده.
این خونه توی تمام روزها و فصلها بهترین جا برای زندگیه.
خانه و خانواده، شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9 صبح.
رادیو ایران، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنوید.
خب بریم سراغ بخش دیگری از برنامه خانه و خانواده، خبرهایی که نرگس خان علیزاده عزیز خبرنگار جامعه و خانواده برای ما خواهد گفت. سلام، روز بخیر.
سلام شما، سلام شنوندگان خوب برنامه، روز شما هم بخیر باشه.
اول به من بگو، به عنوان مادر یه پسر 2 ساله دیگه، درسته؟
2 سال و نیمه.
2 سال و نیمه، این نیمه خیلی مهمه.
خیلی مهمه.
2 سال و نیمه کتاب میخونی؟ بله بله. کتاب میخونی؟
برای پسرم بله، در طول روز اگه واقعا فرصت بشه و خودش هم علاقه نشون بده، یه بخشایی رو با هم میگذرونیم تو اتاق. کتاب بیشتر تصاویر کتاب براش فعلا جذابه. بنظرم قصه گویی که بخونه از 3 سال به بعد خیلی بچه ها هوشیارتر میشن.
ولی قصه تا اینجا خانم دکتر سهیل مهر گفتن که بچه ها درک خواهند داشت. شما لابلای اون عکس خوشگلا حتما براش قصه هم بگو، قصه ها رو هم تعریف کن.
ایشالله. بله، نه خودش هم اتفاقا علاقه داره و یه بخشی از روزمون رو با کتاب خونی و قصه گویی و اینکه شخصیت با شخصیت های کتاب چقدر همزاد پنداری میکنه، خودش هم اونو بر من با همون زبون کودکانش تعریف میکنه که بله دقیقا.
بسیار عالی. خب چه خبر نرگس؟
سلام داشت. اتفاقا اولین خبرم هم خیلی در رابطه با قصه گوییه. زودم بگم که فرصتش نگذره، اینکه یه کارگاه قصه گویی برای کودکان و نوجوان ها داره امروز تو مجموعه فرهنگی تاریخی میاوران برگزار میشه. امروز چهارشنبه سیابان ساعت 11 این اتفاق داره میفته و به مناسبت روز جهانی کودک کارگاه قصه گویی داره برگزار میشه. حالا کتاب خونی میکنن، نمایشنامه خونی میکنن، قصه گویی میکنن. اگه کسی فرصت داره تا ساعت 11 خودشون رو برسونه به مجموعه کاخ میاوران، انشالله که روز خوبی بر بچه‌هاشون باشه.
انشالله.
و نهایتا یه خبر دیدم در مورد کشور استرالیا که کودکان رو از شبکه‌های اجتماعی داره حذف میکنه. در واقع خبری که نخست وزیر استرالیا گفته و گفته که این کشور یه سری ممنوعیت‌هایی رو داره برای شبکه‌های اجتماعی و برای افراد زیر 16 سال وضع میکنه. این داره به صورت آزمایشی اجرا میشه که سیستم احراز سن کاربران وجود داشته باشه تا در نهایت محدودیت ایجاد بشه. اما این جزء سختگیرترین قوانینی هستش که تا حالا توسط یک کشور وضع شده و مسئولین استرالیا معتقدن که شبکه‌های اجتماعی به کودکانشون آسیب زده. حالا درستی و غلطی این اتفاق رو نمیدونم، اما در مورد اهمیت اینکه چقدر نظارت و مدیریت حضور کودکان در شبکه‌های اجتماعی مهمه، به نظرم جای توجه داره این خبر.
بله.
و نهایتا یه خبر دیگه هم در مورد بچه‌ها دارم، این که خیلی از شهرهای کشور دارن در مسیر شهر دوست داره کودک قدم برمی‌دارن، این که فضای شهر به گونه‌ای باشه که بچه‌ها در اون شهر احساس خوبی داشته باشن. و در تبریز هم داره این اتفاق می‌افته با آموزش رایگان 15,000 کودک در حوزه ورزش و سلامت. آموزش‌های مختلفی داره در فرهنگسرها و مکان‌های محلی انجام میشه. خانواده‌ها اگه دوست دارن بچه‌هاشون ورزش کنن، فعالیتی داشته باشن، میتونن سری به محل‌ها بزنن. انشالله که اتفاقات خوبی بیفته براش.
به امید خدا. متشکرم، روز بخیر. و بابت 1 هفته همکاری با برنامه خانه و خانواده از شما متشکرم. پایان هفتهتون در کنار عزیزان عالی باشه.
باعث افتخار بود. هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. 9:49. از شما پرسیدیم تأثیر قصه گویی در پرورش کودکان رو چه اندازه میدونید؟
پسر 13 ساله دارم، 2 سالش نشده بود، یه سری کارت فراش گرفته بودم، حالا این عکس ها رو فلش کارت بود نگاه میکرد و میگفت. اون موقع یادم داستان شنگول و منگول رو براش تعریف کرده بودم و عکس یه گرگ اومد از من پرسید این چیه، بهش گفتم گرگه، چون فیلمشو دارم تو ذهنم مونده. یه هایی چشاش گرد شد با یه حالت ترسناک، گفت که این میخواد منو بخوره. گفتم نه این تو رو نمیخوره. دستشو گذاشت روی پاش، چون من براش تو داستان تعریف کرده بودم که اون بچه ها دستشون مادره آورده بود بیرون گرگه که بچه ها ببینن، یهو دستشو گرفت رو پاش. اونجا متوجه شدم که حتی داستان شنگول و منگول که خیلی ساده است، شاید برای بچه واقعا ترسناک باشه.
آقای قاسم زنگی گفتن که من قصه های خوب و شاد برای نوه عزیزم تعریف میکنم. این کار رو برای این انجام میدم که توی کتاب قصه نقاشی خوب و زیبا هم داره. مثلا میگم این بچه یه کار بدی کرد که این اتفاق براش افتاد و در نهایت هم سعی میکنم داستان رو خوب به پایان ببرم.
پسراش هستم، متخصص کودکان. این روز رو به کودکان و به پدران و مادران تبریک عرض می‌کنم. به استثنا می‌رسونم که بهتر این هستش که بچه‌ها بعد از یک سالگی سالانه حداقل 100 جلد کتاب پدر مادر براشون بخونن. یعنی وقتی که داره میره بچه کلاس اول حداقل 600 جلد کتاب خونده باشه. و قبل از یک سالگی هم کتاب‌های مخصوصی هست، حدود 24 جلد، که مادران و پدران باید اونها رو بگیرن برای افزایش هوش بچه، افزایش بهبود وضعیت فهم ریاضی بچه. و شیرخوار بسیار مفید هست.
دوستی گفتن که پدر و مادرها الان انقدر غرق در قصه ها و داستان های فضای مجازی هستن که دیگه گاهی حوصله قصه گفتن برای بچه ها رو ندارن. دوست دیگری گفتن که مادرم مدرک تحصیلی بالایی نداشت اما سواد تربیتی بالایی داشت. رادیو رو روشن میکرد و سفارش میکرد که قصه ها رو خوب گوش کنید و بعد برای مامان تعریف کنید. در کنار بقیه هدیه های کتاب هم همیشه داشتیم. بابا یک قصه به خاطر داشت و مدام همون قصه رو واسمون تعریف میکرد، ولی یه جوری میگفت که هر بار برای ما تازگی داشت، چون دور همی لذت بخش بود. 915-260.
اگر ما برای بچه ها قصه بگیم و قصه های مناسب، خب میتونه افزایش علاقه به مطالعه رو در فرزند ما بالا ببره، هوش کودک رو بالا میبره و خب تربیت آسان‌تر برای کودک، چون ما با گفتن این قصه ها محبت، عشق و علاقه به دیگران، کمک کردن به دیگران رو به بچه یاد میدیم و بچه هم قدرت و جسارت خودش رو با این قصه ها بالا میبره. قصه های مناسب برای بچه ها رو هرگز فراموش نکنیم.
دوستی گفتن که من پسرم امسال برای پیش دبستانی نتونستم ثبت نامش بکنم، از مدرسه بسیار میترسه، عاشق قصه است. لطفاً خانم دکتر بفرمایید که چه کتاب قصه هایی رو براش بخونم که روی ذهنش تأثیر بگذاره و این ترس کمرنگ بشه. باز هم اگر زمان داشته باشیم پیامک ها رو براتون خواهم گفت. خانم دکتر سعیدی مهر عزیز بفرمایید.
یه مواردی رو حالا توی این چند تا تماسی که گلچین کردین و مطرح کردین برای من جالب بود. من حالا این رو میگم به عنوان اینکه به صورت سراسری هممون متوجه بشیم. اگر اشتباه نکنم یک پدر بزرگ عزیزی بودن که گفتن من کتاب میخونم.
بله برای نوامون کتاب
دقیقاً
میخونم.
آره، و اینکه حتی اون اتفاقات تلخ رو دارم توی اون کتاب بهش نشون میدم، ولی سعی میکنم که کتاب رو با پیام خوب به پایان برسونم. یکی از وسایل و ابزارهای خیلی خوب برای اینکه من به کودکم نشون بدم که این رفتار نامناسبه، چه آسیب‌هایی میتونه به تو بزنه و چه پیامدهایی رو به دنبال داره، کتابخوانی و قصه‌گویی هستش. و وقتی میگیم قصه گو، یعنی اون حتی مامان عزیزی که گفتش که من با کارت های رنگی اومدم و برای کودکم قصه گویی میکردم، حالا بود منفیشو گفت، اشاره کرد به همون آقا گرگه داستان شنگول و منگول، ولی تو همون کارت های رنگی این پیام های مثبت به کودک من منعکس میشه. پس این رو دریغ نکنیم. و اینکه همکار بزرگوارمون فرمودن که کتاب بخونیم تا قبل از اینکه بچه ها به مدرسه برسن، یک بخش قضیه، یه هدفی که برای ما خیلی مهمه و ما از این طریق به دنبالش هستیم، اینه که دایره لغات کودکم رو گسترش بدم، دانشش رو افزایش بدم. وقتی وارد مدرسه میشه، حالا اون امتحان سنجشی که داده میشه، آیتم هایی که مورد بررسی قرار داده میشه، درک و فهمش از یه سری موارد، اصطلاحات، ضرب المثل ها، اینها همه در قالب داستان تو کتاب،
یعنی روی اون بخش ها هم تاثیر گذاره. بله.
دایره لغات، ببینید این که من به کودکم بگم حال تو چطوره، بگه خوبم و صحبت به همونجا ختم بشه، یک مسئله است. این که صفت های دیگه رو هم در قالب خوبم در کنار اون کلمه بذاره، یک مسئله دیگه است. خب این رو من باید به کودکم آموزش بدم که در واقع دایره لغاتش افزایش پیدا کنه. و اینکه اگر ما بشینیم به انتظار اینکه کودک من به کتاب خوندن علاقه من میشه، واقعیت نه، علاقه من نمیشه. تأثیر و نقش من آدم بزرگ، والد، مربی، که کودکم رو به کتاب خوندن علاقه مند بکنم، یعنی وقتی داره کتاب میخونه، کتاب و ورق میزنه، تأیید بهش بدم، تشویقش بکنم، ببینم که داره این کار رو میکنه، این یک مسئله. و یه مورد دیگه منم تونتون بگم تا زمان داریم، قصه گویی خوبه، داستان خوندن خوبه، ولی الان که ما دیگه خیلی دنیای مجازی پخش شده تو زندگیامون، حواسمون باشه نکنه این بوده قضیه رو هم بسپاریم به دست گوشی و ویس هایی که آماده هست. نمیگم تأثیر نداره، خوبه، بله، شرایط سخته، همه درگیر کار و شلوغی های زندگی هستی،
یعنی اون صدا های ضبط شده ده اونقدر تأثیر نداره که بخواد.
همین آغوش مادر چیز دیگه، بله، آغوش پدر چیز دیگه، صدای مادر تو گوش فرزند، صدای پدر با وجود همه شلوغی ها و بدو بدو هایی که هممون داریم، اون فضای امنی که کودک در کنار پدر و مادر در واقع تجربه میکنه برای اینکه اون دلبستگی ایمن شکل بگیره، توی این گوشی ها صادقانه بگم خیلی سخت میشه پیدا کرد.
خانم دکتر، توصیه‌تون برای اون عزیز چی بود؟ من
کودکی که استراب،
استراب مدرسه داره، چه کتاب‌هایی رو براش انتخاب بکنم؟
من اجازه دارم انتشارات معرفی کنم یا نه؟ نمیدونم واقعاً.
اسم کتاب رو اگر کتاب خاطرتون باشه بهتره.
اگر سرچ بکنن کتاب‌هایی که کودکی، بله، که از جدایی با مادر احساس منفی تجربه میکنه، گریه میکنه، کودکی که وقتی از مادر دور میشه دل درد میگیره، حالت تهوع میگیره، دائم به پزشک میره، اینها علائم فیزیولوژیکیه که توی استراب در واقع دیده میشه. بله. اینها رو سرچ بکنن در واقع میتونن کتابای خوبی پیدا کنن. خدا رو شکر ما یه سری انتشاراتی داریم که خیلی از انتشاراتمون که دارن خوب و قوی عمل میکنن. و اینکه اون استراب به مدرسه یه دفعه تو 6 7 سالگی خودش رو نشون نداده، این استراب از 2.5 سالگی، از 3 سالگی اونجاها خودش رو نشون داده. نسبت به نشانه ها، همونطوری که تو برنامه های قبل هم گفتم، ما نباید بی تفاوت و راحت رد بشیم. جایی که کودکمون دل درد میگیره ولی حالش، یعنی مثلا دکتر میگه چیزیش نیست، جایی که حالت تهوع میگیره همینطور، جدا نشدن ها از اونجا شروع میشه تا میرسه به مدرسه، ولی با کمک این کتاب ها میتونیم به کودکمون کمک کنیم.
متشکرم از حضور شما در برنامه امروز خانه و خانواده. صحبت های خانم دکتر سهیلی مهر عزیز رو شنیدیم. ایشون دکترای روانشناسی و آموزش کودکان رو دارن. امیدوارم که بعد از این برنامه با دقت بیشتری برای بچه ها قصه بخونیم، برای بچه ها کتاب بخریم و با سلیقه بیشتری این کار رو انجام بدیم، چون متوجه شدیم تأثیر بسیار زیادی در روند شناختی کودک ما، در تأثیر گذاری برای زندگی و شناخت خودش در آینده خواهد داشت. پس قصه
قصه ها رو و تأثیرش رو دست کم نگیریم. سپاس از حضور شما خانم دکتر سهیل‌مهر و شما که یک هفته دیگر رو اجازه دادید که مهمان خانه هاتون باشیم، مهمان لحظاتتون باشیم. تا هفته کاری دوباره‌ای که در خدمت شما بگذره، بدرود.